بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که به عرض رسوندیم، مرحوم شیخ در اینجا بنای ادراک را بر تشخیص گرفت که مدرک محسوس است و متخیل است و معقول، و کتاب های رایج مشا بر تربیه که محسوس است و متخیل است و متوهم است و معقول. اسوار هم همینطوره بر تسلیسه. عرض کردیم کتب اهل عرفان همه قیصر اینها بر تسلیسن. خب حالا جناب خواجه ابتدار در تقریر بیان مشا که بر تربیه هستن، این چهار قسم ادراک را خیلی پاکیزه و خوش تقریر فرمود و بعد به بیان عبارت شیخ می پردازد که چرا شیخ تسلیس فرمود و تربیه نفرمود. بیانی می فرماید که به این اندازه نیست، و همونطور که دیروز عرض کردیم مطلب اهم این است که شیخ از نظر تربیه منتقل شد، منصرف شد اصلا و به تسلیس گراییده، نه به همین اندازه‌ای که جناب خواجه در این کتاب در این شهر که حالا انشاءالله امروز میخونیم ملاحظه میفرمایید، به همین اندازه بیان فرمود که بدین مناسبت در این کتاب به تقسیم را به تسلیس گذرونده و در کتاب‌های دیگر به تربیه. بدین حدی که می‌فرمایند نه. خب حالا به کتاب نزدیک میشین مطلب روشن‌تر میشه. لما فرقه، بسم الله گفتیم، بسم الله الرحمن الرحیم و ما انسانیه الا شیطان، باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. لما فرق من بیان معنی الادراک که در فصل پیش بود، عرض کردیم ادراک و علم هر دو از یه خانوادن، یه حقیقتن، واقعش الفاظ تفاوت داره، معناش یه حقیقته. حالا ولو اونطور که مرحوم خواجه و علامه در تجرید، در متن تجرید به شرح آن عنوان فرمودن که مثلا حیوان مدرک هست، حیوان مدرک هست، البته ادراک داره، اما حیوان را بله عالم نمیگن، با اینکه در اون حد حیوانی خودش ادراک داره. و همین اندازه مثلا تفاوت بین ادراک و علم بگذاریم، یا ادراک علم است و علم مراتب داره و این مرحله نازلش که اختصاص به حیوان دارد حیوانیه، بله او رو که عالم نمیگن، به لحاظ اون مثلا داشتن اون سرمایه‌ای که بتونه فوق حد حیوانی رو ادراک کنه نداره. کیف کان این بیان را، این فرق را در شرح تجدید عنوان فرمودن که بین ادراک و علم فرق بگذاریم، و شیخ در رساله معراجیه اینها را همه را یکی گرفته که تفاوت به لحاظ اضافات و اعتبارات، و الا چه بفرمایید ادراک و چه بفرمایید علم، برای هر موجودی که چیزی را یافته انکشاف اون حقیقت است برای او، حالا یا در مراتب نازلش و یا در مراحل عالیش. لما فرق من بیان معنی الادراک اراده ان ینبه علی انواعهی، انواع ادراک و مراتبه ها، مراتب انواع، که حالا ما ادراک را بله بگیم انواع ادراک، خوب انواع ادراک. اصلا خود ادراک بحث شریفی در اسفار داشتی که آیا ادراک منوع است به بیان رفیع تر از این ظاهر که میخونیم ادراک منوع است که انسان همینطور ادراکات داره، نوعش وجودن تفاوت پیدا میکنه. ادراک منوع یا ادراک اضافه است، کیف نفسانی عارض تاری بر نفسه. ظاهر حکمت رایجه تاریه و حقیقت حکمت متعالیه منوع. اون هم یک بحث، یک حقیقت در بحث علم باید بپرورانیم. حالا اینجا مراتب انواع ادراک، و دیروز بعد رسوندیم که مرحوم شیخ در شفا به اصناف تعبیر فرمود. حالا اون حرف که ادراک آیا منوع است یا تاری بر نفسه، اون خودش یک اصل مهمی است در بحث علم، و بالاخره باید بگیم که منوع است، یعنی علم و عمل انسان سازند و انسان‌ها در مفهوم اولی انسان با یک دیگر شریکند، اما به حسب کسب و کارشون هر یکی از دیگری وجودن متمایز است. کأن نوعه منحصر به فرده، کأن که هر یک یک حقیقت هستن واحد به حسب وجود خودشون. و از همین جا یواش یواش ارتقا پیدا میکنیم، بالا میریم که میبینیم انسانی را که در اینجا گفتیم نوع است و در تحتش افراد، میشود در ورای این نشأه و در افق اعلای فکر و نظر میشود انسان جنس، و در تحتش انواع، و انواع اون صور ملکات و علوم و معارفی هستند که آدمی کشف کرده است، و همون صور هستند که همون ملکات هستند که مواد صور برزخی هستند. و کم کم این حرفها روشنتر میشه. البته کتاب میخونید، عالمید، درس میخونید، در کاری، خب حالا همینطور پله پله اینها بازتر میشه، روشنتر میشه که همین ملکات ما مواد صور برزخی هستند و ما شب و روز داریم خودمون را میسازیم، از گفتنهایمون، از شنیدنهایمون، از فکرهایمون، در تمام شؤون و اطوار زندگیمون، و ببینیم که داریم خودمون را چگونه میسازیم. لیس للانسان الا ما سعا. ببینید سعی شما چیه و غایت سعی شما چیه و در راه چی و در کار چی، به سوی هر چه که روانی آنی، و سعی تو به دنبال هر چه هست آنی، و شب و روز داری خودت را میسازی. علم و عمل جوهرند و انسان سازند، و انسان با همین حقایقی که اینجا کشف کرده است، این بذرهایی را که در مزرعه جان افشانده است که از دنیا مزرعه الاخره، میبینید که مهمان سفره خودش هست، در کنار خانه خودش سفره خودش نشسته است. خب حالا و انواع الادراک اربعتون، احساسون و تخیلون و توهمون و تعقل، پله پله از شهادت مطلقه یک پله باطن‌تر به غیب نزدیکتر، تخیل از اون هم به غیب نزدیکتر که اصلا میرسیم به عالم معانی، از صور در میریم توهم، و از اون هم بالاتر که معانی، معانی مطلقه که توهم معنای مقیده، میرسیم به معنای مرسله مطلق که تعقله. حالا بیان هر یک. فل احساس و ادراک و شیء موجود فی المادت حاضرت عند المدرک علی حیات مخصوصت بهی، یعنی به اون شیء. این حیات، این عوارضی که مخصوص است به این شیء، احساس تعلق میگیرد به این شیء پابند به ماده که در نزد مدرک در صورت مشاهد بودن، در ماده بودن در نزد مدرک، و الا علی تحقیق تمام مدرکات همه این در مدرک هستن که اشاره کردیم. تمام علم ما به محسوسات، ادراک ما به محسوسات، اینا همه برمی گردن علم حضوری می شوند. بلکه مدرک کیه یا بنده کیه؟ شما حرفی که می شنوید مثلا، یا قوای دیگر چیزی را ادراک کرده، مثلا بویده، لمس کرده، ابصار دیده، اینها بر این در نزد کی حاصله؟ این در نزد کی حاصله؟ ما یک تعبیری داریم، به توسط در اون تعبیر حرف میزنیم، و پس از دقت در ادراک خودمون حرفمون برمیگرده چیز دیگه میشه. مثلا حالا دست گذاشتیم روی مثلا این شی، میگیم این نرمه مثلا، یا میگیم گرمه، یا میگیم سرد، زبر، این حرفا. حالا اینی که یابنده هست که میگوید زبر سرده، اینی که یافته منم جناب عالی هستید، این یابنده نفس است، مدرک نفس است، و اونی که مدرک است، یافته اوست، اینی است که الان خودش داراست، یعنی منتقل شده است، آمده در او. حالا منتقل شده در لفظمون ممکنه مقداری خدشه بفرمایید، یا انتزاع کرده، یا انشاء کرده، هر نحوه بفرمایید. الان این معنایی را که یافته در نزد او حاصله، و به طوری که اگر همون نحوهی که اشاره فرمودن، اون شی، اون مدرک، اون شی خارجی اگر زایل بشه، غایب بشه، از بین بره، میبینید که اون معنا در نزد شما حاصله، و بنابراین اونی که مدرک به ذات است، اینیست که شما دارایید، و الان نفس یافته، نفس یافته در موطن قوه لامسه، اما نفس یافت، چون بدن مرتبه نازله نفس بود که پرتوب روح است، نطق و چشم و گوش، بدن مرتبه نازله نفس بود، الان نفس در این موطن یافته و نفس یافت، نفس دارا شد، و بدن روح متحرکه، روح متجسمه، بدن نفس متجسده، بدن است، جسم به شرط لای بیرون از او جدا و بریده از او نیست، بدن اوست، و انسان یک هویت است، و حیوان جاندار یک هویت است، و این یک هویت به تمام امتداد وجودیش مدرک است، در هر موطن مدرک اوست، ولو به اضافات ما میگیم اینجا محسوسه، اونجا مثلا متخیله، حرفی میزنیم که الان عبارتی هم از مرحوم آخون به عرض میرسانیم، میخونیم. پس اینی که یافته نفس است، و اونی که یافته شده همانیست که لدن نفسه. حالا ما میگیم این شی خارجی مدرکمونه، این شی خارجی مدرک بالعرضه، نه مدرک به ذات باشه. مدرک به ذات اینه که جنابالی دارا هستی، و میفرمایید علم به این شی خارجی پیدا کردم، از اون جهت که این یافته شما مرآت به خارجه، بیانگر خارجه، حکایتی از خارج میکند، و علم به اون شی پیدا کردی. پس مدرک شده الان دو قسم، یکی آن که مدرک داراست، نفس داراست، این مدرک به ذات، یکی این که خارجی از او جداست، این هست مدرک بالعرض. و البته در محسوس باید که وضع و محاذات و برای شرایط خاص اینها با تحقق پیدا بکنه، و هر چیزی مبصر او نمیشه، هر چیزی ممسوس او نمیشه، ملموس او نمیشه، مسموع او نمیشه. وضع و محاذات خاص در این مرحله ادراک بین مدرک و اشیاء خارج که مدرک بالعرض هستن لازم هست. فل احساس و ادراک و شیء الموجود فی المادت الحاضرت عند المدرک علا حیات عوارض خصوصیات عین وزن کیف مقدار، این خصوصیاتی که مخصوصتن علا حیات مخصوصتن بهی، به این شیء جزئی خارجی که مادی خارجیه، شیء خارجیه. دیگه رفتیم از عالم همین نشئه که الان مثلا هستیم، مثلا در ادراک حقایق و معانی که نفس به ماورای طبیعت تعلق پیدا می کند، اونها دیگه احساس نیست، چون اونها مجرداتن، مرسلاتن، اونها دیگه حیات مخصوصه ندارن، اونها را قوه لامسه مثلا ادراک نمی کنه، اونها را قوای دیگر ادراک می کنن. همین الان در همین نشئه این علوم و معارف که ارتباط نفس به حقایقه، اونها دیگه نمی شود گفتش که تشخص دارن، اما تشخص مادی ندارن که تا بگوییم احساسه، اونها نمی شه گفت احساس، اونها ادراک به معنای بالاتر، ادراک عقلیه. مخصوصت بهی محسوست من العین والمتا والوز والکیف والکم و غیر ذالک، این حیات گوناگونی که به این امر جزئی مادی تعلق پیدا می کند. و بعض ذالک لا ینفک ذالک الشیء عن امثالها فی الوجود الخارجی ولا یشارکه فیها غیره. بعض از اینها، حالا ممکنه که بله این شخص مثلا امروز بله به یه رنگی باشه، فردا به یه رنگ دیگر، به یک وضع دیگر از اون گرفته بشه، اما بعضی از عوارض، بعضی از خصوصیات، بعضی از کیفیات، بعضی از اماکن، عیون میبینی اختصاص بله به این شی داره که از اون گرفته نمیشه. مثلا چطور در اون نمطهای پیش گفتیم که مکان آب جای طبیعی اوست، عین او که از اون خارج بشه معنا نداره، قصریه. هوا مثلا عین مخصوص داره، بله زمین مثلا عین مخصوص، حالا به خصوص که آب و هوا مثلا عین مخصوص، اینجور چیزها که بعضی از این جزئیات مادی هم که این حیات برایشون اختصاص دارد که از اینها گرفته نمیشه. خب حالا الان داریم کتاب رو میخونیم و مطابق کتاب داریم حرف میزنیم، حالا اجازه بفرمایید تا عرایزی داریم تقدیم بداریم. این نحوه احساس بالاتر و تخیل و ادراکون لذالک شی، همین شی مادی خارجی را دریافتیم. حالا احساس نیست دیگه، تخیل، خیال، بله آمده، بله خیال او، که اینطور میگیم خیال او، حالا آمده به خیال او که صورت اوست و مثال اوست. مال حیات المذکوره، همون حیات هست، رنگش و قدش و کیفش و مثلا اینجور چیزها اینها هست، ولیکن چون داره با محسوس خارجی فاصله میگیره، فی حالتی حضورهی و غیبتهی. حالا این درخت از بین رفته، مثلا این بقعه خراب شده، مثلا آب دریاچه خوش شده، از بین رفته، تبخیر شد، بله، و میبینی که در حالت غیبتش، زوالش، نابودیش، پنهانیش، بله اون صورتش هست در ذهن، اون صورت را داراست، با همون خصوصیات و کیفیات که اگر در خارج ترسیم کنه و دیگری که ببینه، بله میگه آشنا بوده باشه، سابقه داشته باشه، میگه بله این همون مثلا درخته، همون بقعه است، عکس فلانیه و هاکذا. این هست خیال. البته الان همونطور دیروز اشاره کردیم، بحث در ادراک سعودیه، داریم از دامن طبیعت بالا میریم، از این سو داریم بالا میریم، از ماده داریم بالا میرویم، و الا قوه مصوره، قوه خیال که بعد حرفش پیش میاد، به تعبیر جناب شیخ جبلت للمحاکات، اصلا دستگاهی قوه خیال که این دستگاه مظهر اسم مصور حق است، این جبلت مجبول سرشته شد للمحاکات، همونطوری که چشم جبلت للابصار، سمع جبلت للاستماع میشنود، اون هم جبلت للمحاکات، کارش اینه که حکایت میکنه، صورت میدهد و معانی را از اون سوی میگیرد، نزولن معنا از اون سوی میاد، در این کارخانه صورت پیدا میکنه. اون از اون بر بخواییم پایین بیاییم اونطور باید حرف بزنیم که در نبوت، در گرفتن علوم، در تمثل ملائکه و تمثل لها بشرن سویا، بله اونها از اون سو باید حرفشو پیش آورد. اما الان داریم از این طرف بالا میریم، بحث این سوییه و جناب انسان هم از این سو بالا میره هم از اون سو میکشانه پایین میاره و دو طرف را در خودش جمع میکنه و جامعه همه میشود که اونطور در الهیات شفا بحثشو کرده بودیم، تشریف داشتید دیدید که شیخ فرمود از دو سو به طوری از اینجا بالا میبره و از اونجا پایین میاره و با همه حشر پیدا میکنه و همه را در خود جمع میکند به طوری که میشود یه عالم معنوی بله مزاحی با عالم خارجی که خودش شده همه به همه چیز آگاه. بله این یک معنای همه عالم میشود و معنای دیگرم همونجا بردسوندیم و شاید اشاراتی هم در این کتاب پیش بیاد. تا اینجا در خیال، حالا از حس، از محسوس، از شکل و صورت و اینها بالا بیاییم برسیم به عالم معنا یا معنای جزئی که پابند به ماده باشه، به صورت باشه، به صورت جزئی باشه یا معنای مطلق مرسل، اگر پابند باشه که توهمه، مرسل باشه که تعقله. وقت توهمو ادراکن لمعانی غیر محسوست من الکیفیات و الاضافات هرچه هست محسوست به شیء الجزئی الموجود فی الماده لا یشارکه فیها غیره. بله این که این معنا را از این جزئی استفاده میکنه، مثلا محبت زید را، نه محبت مطلق را، محبت زید را، مثلا عداوت امر را، بله اینطور و همینطور این معانی که پابندن به مزافله، به جزئیات، به اشخاص، اینطور معنای مطلق نیستن. حالا اگر چنون که این قیود را، مزافله ها را و این حدود را برداریم، معنای محبت را بفرمایید، محبت ادراک بشه، دیگه اون محبت مطلق است و تعقله. و تعقل و ادراکون لشه من حیث و هوه فقط لا من حیث و شیء اون آخر خودش سوا اون اخذ وحده او مع غیرهی من از صفات مدرکه من از صفات مدرکه هازن نوعه من الادراک. این هازن نوعه به نصب بخونیم که مفعول مطلق نوعی بشود برای مدرکه، من از صفات مدرکه هازن نوعه من الادراک. بله حالا از این فرمایش شیخ چی میخواد؟ شیخ میفرماد که اینی که گفتیم معقول مع غیرهی من الصفات، این دیگه پس مع غیرهی من الصفات بشه. اگر این خواجه میفرماد اگر مع غیرهی من الصفات باشه پس این کلی نمیشه، که اینم که قیود داره، اینم که حدود داره. مع غیرهی میفرماد مع غیرهی من الصفات المدرکته هازن نوع من الادراک، همونطوری که اصلش مجرد بود اون صفات با او هم هازن نوع من الادراک باشه، یعنی اونها مطلق باشن، که میشود انسان یه شیعی را با اضافاتش، با حواشیش ادراک بکنه که همه بوده باشن مطلق، همه بوده باشن مجرد. و خیلی در این بیان خوش پیش آمده جناب خواجه، تقریر خوبی فرموده که فرمود او مع غیره من الصفات المدرکه هازن نوعه من الادراک. بله در این بیان اساتین فن راجع به حقایق و معارف که نگاه بفرمایید میبینید خیلی فرمایشاتشون جذب و مد داره، نوسان داره، پیش میان و دیگه باز میبینی از اون دست برمیدارن. این فرمایش را که ایشون اینجا فرمودن همین حرف که هازن نوع من الادراک، این برای مرحوم آخوند در اسفار خیلی کار رسیده. حالا به عرض میرسانم، اشارات را در خاطر داشته باشید، حالا دنبال تحقیقش بروید و یاد داشت بفرمایید، فکرشو بفرمایید. اینجا ما بحث، حالا لحاظ بفرمایید، اینجا فرمودید که دیروز امروز حرف این بود که در احساس، بله در احساس که اون شیء محسوس و مدرک هست، این با اون حیات مخصوص به اوست، با حیات مخصوص به اوست، با حیات مخصوص به او شده میشه چی؟ میشه با جزئی. حالا التفات بفرمایی، اگر با حیات مخصوص به او شده میشه و جزئی، الان در اینجا عبارتتون فرمودید که اگر با غیر خود بوده باشد و حازن نوع من ادراک بوده باشه، مزاحمت با کلیتش نداره. این صدر زیل رو چگونه جمع میفرمایی؟ این حرف خیلی خوب شد، این حرف جناب خواجه در تعبیر الان که فرمودن حازن نوع من ادراک. پس میشود که صفات غیر شی که به اصطلاح جوهرش نباشه، دخیلی در ذاتش نباشه، مقومش نباشه، با او بوده باشه، باشه و مزاحمت با اون شی نبوده باشه، با کلیت شی نباشه، مزاحم با جزئیت شی نباشه. منتها خیلی دقت در کار لازمه، باید که در معنای تجرید تأمل کرد. ما از تجرید چی میخواییم؟ این شیء رو تجرید کردیم، یعنی اون چیزهایی که از خودش از اون گرفتیم، میفرمایید تخشیر کردیم، پوستش رو گرفتیم و قواشیش رو، پرده ها و حجاب هاش رو گرفتیم و او را برهنه کردیم از غیر خودش، از غیر خودش برهنه کردیم. شما میفرمایید این شیء زبره، این سرده، این گرمه، این شیء محسوستونه و مدرک به ذات شما اینیست که در نزد شما حاصله، این با این خصوصیات و جزئیاتش بالا آمده. چی رو شما تجرید کردید؟ اگه شی رو از خودش گرفتید، پس به او مدرک نشدید، به او مدرک شما نی، به او عالم نشدید. شما که او رو ادراک کردید، او باید هویت او باید محفوظ بوده باشه، اونی که هویت اوش باید محفوظ بوده باشه که تا بفرمایید او را ادراک کردید. لذا مرحوم آخون در دو جای اسفار این بحث رو عنوان کرد، یک جا تجرید را معنا می کنه که معنای تجریدی نیست که چیزی را از شی بگیری، ولی این شی را در اینجا در این ممکن ادراک کردی، و در جای دیگر اصلا تجرید را از بیخ منکر شد که تجرید نی، اصطلاحا هم می فرمای تجرید، تجرید نی، یک شیء را وجودات مراحل، وجودات گوناگونه. شیء در از هان هوه هوه و خصوصیات جزئیاتش با او آمده باشه، منافات ندارد که اضافات شیء با او بوده باشه و مدرک باشه، حتی با تعقلش هم منافات نداره. مثلا یکی از تعبیرهای آخوند در اسفار اینه که اعلم ان كل محسوس فهو معقول، كل محسوس ان كل محسوس فهو معقول، اینی که محسوس جزئیه، درست جزئیه، اما اینو نفس یافته و نفس موجود بسیط از سعه کلی داره و این حقایق برای او حاصل شده و اینها رو یافته، ادراک کرده. همینی که میفرمایید محسوسه، این شده الان شده قضای نفس، شده حقیقت نفس. اعلم ان کل محسوس فهو معقول، به معنا انه مدرک للعقل بالحقیقه، لکن الاصطلاح قد وقع على تسمیت هذا الادراک الجزئی به واسطه نیست بالمحسوس، اصطلاح بقى که او را به نامی محسوس قسیمن للمعقول، که او در مقابل معقول ولا بشکافی، علم شما علم مجرده، علم معقوله، علم مدرکه. شما اصطلاحاً او را قسیم معقول قرار می دهید. اینطور، این یه جا بحثش. و یه جای دیگر تجرید را همینطور که عرض کردیم معنا فرمود که مراد از تجرید اینه، ثم اصلا آمده جای دیگر به کلی تجرید را که منکر شده که تجرید نیست، و به ضرب من التعبیر ما حرفی از تجرید که نفس میاد اینها را تخشیر میکنه، انتظام میکنه، اینها نیست، یه نحوه ارتباطی که انسان با مدرکات خود، با مدرکات بالعرض، با خارج خود که ارتباط پیدا کرده است، و حالا به تفصیلی که داره در علم، در بعضی جاها به عنوان مظهریت و در بعضی جاها به عنوان مظهریت، بعضی از جاها مستره و بعضی از جاها خودش مستر است و منشیه، به وزان خارج انشاء می کند به اذن الله تبارک و تعالی. این فرمایشات را آخوند در اسوار پیاده کرده که در بحث علم، که الان همین در بحث علم هستیم الان، اینها را باید درست هضم کرد و پیاده کرد. بله، اینها را مثلا اون جلد اول اسفار صفحه 307، اون جلد اول رحلی ها، قدیمی ها، اونجا راجع به تجرید و معنای تجرید اینها بحث می فرماد. بعد میاد در جلد سوم، در جلد سوم صفحه 31 و 32، اصلا تجرید می گوید، می فرماید که به معنای واقعیش نیست، اینطور که اشاره کردیم. بعد می‌فرماید در جلد چهارم صفحه 49 که هر محسوسی معقوله، این سه جای اسفار را که الان یادداشت کردیم به مهدش تقدیم داشتیم، در بحث علم خیلی برای شما کار میرسه، در همین طوری که بعض رسوندیم در خاطر داشته باشید، با اون حرف دیروز که وهم عقل ساقطه، اینها همه جمع بشود که تا حقیقت علم، معنای علم و انسان عالم و صورت علمیه و مدرک بزار و بالعرض و جهات دیگر علم دیگه، اینها سرمایه میشه، امهات اصول میشه، آدم بقیه دیگه باید کسب کنه، اینها سرمایه کسب میشه. خب فهازهی فرمایش خواجه، فهازهی ادراکاتون مترتبتون فی تجرید. الان به همین متعارف بحث حکمت رایجه میگیم تجرید، و الا حرف را که ارتباط فرمودید. فهازهی ادراکاتون مترتبتون فی تجرید، الاولو مشروطتون به سلاست اشیاء. بله، اون جلد اول که عرض کردیم صفحه 307، اونجا همین هازن نوع من ادراک را آخوند عنوان میکنه، میفرماد پس این صفات اضافی و اینها که عوارضی با شی هستن، اینها مزاحم با مدرک بودنش به صورت معقول و در عین حال جزئی بودنش نمیشوند، که هم معقول بوده باشه و هم به لحاظ محاکات به خارجیش، به خارجش، به عنوان علم حصولیش، به این لحاظ و به این تعبیر بوده باشه جزئی. نگاه میفرمایید و در بحث هستید، فرمایشاتی پیش آمده، عوامری دارید، امتثال میشه. فهازهی ادراکاتون مترتبتون فی تجرید، الاول و اول که احساس بوده باشه، مشروطون به سلاست اشیاء، که چه؟ یک، حضور ماده، به سلاست اشیاء، حضور ماده، بیان سلاست اشیاء، یکی حضور ماده، دیگر وقت اجتناف الحیات، حضور ماده که لدى المشاهد، بله، مدرک که باید او در نزد او حاضر باشون، اصلا محسوس و مادی پیش از چون وضع محاضات میخواد، حضور ماده یک، و اکتناف الحیات دو، که دیروز اون عبارت رو هم خوندیم، المکنوفته، بله، که چاپی ها اینا مکتوف و اینها درست نیست، اما تو خوندیم عبارت رو هم اینجور میخونیم، کتاب تصحیح شده تا اون اندازه که بوش ما بود نسخه داشتیم، مباشرهای پیش درباره اشارات زحمت کشیدیم، نسخه تصحیح شده در حد خودمون میخونیم. حضور الماده یک و اکتناف الحیات دو و کون المدرک جزئی یا این سه امر جمع بشه بشه محسوس. و ثانی که متخیله مجردان عن شرط الاول. شرط اول چه بود؟ حضور ماده. حضور ماده نیست در خیال، اما اون دوی دیگر که اکتناف حیات باشه و مدرک جزئی باشه هر دو هست. و ثالث که توهمه، وهمه اصلا کاری به حضور ماده نداره، هیچ کاری به اکتناف حیات و جزئی بودن مدرک نداره هیچ، بله مربوط به معناست، معنای جزئیه، خیال جزئیست، محسوس جزئی مادی و غیر مادی نیست، محسوس جزئی نیست، خواه مادی خواه غیر مادی که خیاله، بلکه معنای جزئیه. لذا و ثالث و مجردتون عن الاولین که حضور ماده و اکتناف حیات نداره، فقط به وصف جزئی بودن، معنای جزئیه، نه اینکه محسوس جزئیه، معنای جزئیه. مونده فقط مدرک جزئیه. و رابع که تعلقه، تعقله عن جمیع، بله نه حضور ماده است، نه اکتناف حیات، نه مدرک جزئیه که تعقله. الا انها یعنی اون ادراکات، فهذه ادراکات مترتبه، الا انها، حالا الا انها را داره عنوان میفرماد که جناب خواجه این متن را درست کنه که چطور شده که شیخ توهم رو عنوان نفرمود. عنوان فرمود اما اون جوابی را که میخواهیم نفرموده. داره میفرماد که بدین جهت، حالا برز میرسانیم، بدین جهت توهم رو عنوان نفرمود. نه خیر، بدین جهت نیست، بله اینی که میفرمایید فرمایش، بله خیلی باید سنگین تر از این فرمایش، عالی تر از این بفرمایید، نه اینکه به این لحاظ نفرمودن. ایشون از تربیب به تسلیس منصرف شده و در این کتاب آراء جدید شیخ داره که از مشاب بسیار فاصله گرفته. در چندین مسئله این کتاب پیش میاد که از مشاب فاصله گرفت، مشاب متأخر، بله. و پیشترها در سال پیش برز رسوندیم که اون قدما را به بیان ابن ترک شاهین الدین در تمهید القواعد و به بیان خود آخوند در اوائل شواهد ربوبیه و در اسفار، بله میفرمایند که قدمایشون و محققینشون اینها با حکمت متعالیه و مطالب شامخ عرفانی اینها با هم اختلاف ندارن. اون فلسفه واقعی است همه که علم به اعیان موجوداته، اون فلسفه واقعی که علم به اعیان موجود، اینها با هم اختلاف ندارن، تفاوت بینشون نیم. حالا اینجا شیخ از مشا فاصله گرفت که اونها در ادراک تربیع قائلن و ایشون نخه گفت تسلیس است، همونطوری که مرحوم میر در جذبات فرمودن که شیخ در اینجا به تسلیس رجوع کرده، از اون نظر آقایان منصرف شده. حالا جناب خواجه داره از این وجه درست میفرما، الا مقدمش برای بیان این که چرا وهم رو عنوان نکرد، الا انها این ادراکات اذا قیست الى مدرک واحد سقط الوهم عن الاعتبار، به لحاظ مدرک واحد نمیشود وهم را آورد. چرا مدرک واحد؟ برای اینکه مدرک واحد چطور نمیشه وهم را آورد؟ برای اینکه مدرک واحد هست، بیان خواجه هست، این شی خارج مادی، این شی خارج مادی محسوسه، میاد خیال بشود، خیال هست، باز همون شی همونه، دارای اکتناف و حیات و اینا همون شی، این که بازم محسوسه، محسوسه منطقه متخیله، محسوس است و متخیله. حالا به تعبیر اسفار میگیم همین اینا محسوسه و همین متخیل محسوسه، حتی همون معقول هم محسوسه، چون که محسوس معقول شده. اما وهم جزئی، معنای جزئی، معنای جزئی است که از دل این خیال در میاره، نه خود خیال باشه. معنای جزئی است که از این خیالی که از این شی خارجی آورد در خودش، از اون معنای جزئی که در خودش در موطن، در اون حق ذاتش، در موطن خیالش قوه متخیلش داره، از اون معنا رو از یه چیز دیگر انتظام میکنه. نمیشه بس که به شیء، به لحاظ شیء واحد ما بگیم این شیء واحد هست خارج ماده، این شیء واحد هست در ذهن مثلا در خیال متخیله، همین شیء واحد بیا تجدید بشه بعد بشه بعد وهم، راه نداره. این شیء واحد وهم نمیشه بعد، وهم یک معنایی است که از این شیء واحد اعتبار میشه بعد محبت او و عداوت او. به این حد داره میفرما چون اینجا به لحاظ شیء واحد است وهم را اسقاط کرد، اما در جاهای دیگر چون به لحاظ شیء واحد نیاورد، فقط همینطور خواست بفرماید که ادراک چند قسمه، اونجا وهم را آورد. اینجا چون به لحاظ شیء واحد پله پله بالا بیاره وهم راه نداره، اما جاهای دیگر نخه به طور اجمال، مثلا به طور ابهام سربسته، به طور کلی که ادراک چند قسمه، اونجا هر چهار قسم عنوان فرمود. به این حد، به این اندازه بیان داره عبارت شعر رو سرسورت میدهد که لذا متعرض وهم نشده. بله، و میبینید که حرف درست پیاده نمیشه و فرمایش همونی که مرحوم آخوند و قیصری و این آقایون داشتن بعض دستوندم، اینها را در نکته 515 هزاری نکته آوردیم، فرمایشات آقایون همه را، برای که شیخ منصرف شده از اون فرز مشا فاصله گرفته و به این بیان به این صورت نیست. اونها قائل تربیان، ایشون میفرماند که چهار نوع ادراک، چهار نوع نیست، نه به لحاظی شیء واحد نمیشه و تا به اونجا رسید از خیال که در رفته معنای محسوس جزئی معنوی بوده باشه معنا نداره. به این لحاظ نیست، چهار نوع ادراک نداریم، ادراک وهمی و ادراک عقلی دو نوع ادراک نیست و وهم عقل ساقطه. و همون مثالی که دیروز عرض کردیم، اون از یه سوراخ سوزن مثلا این شیء مبصر رو نگاه کردن با اون مثلا با چشم باز نگاه کردن، اما مبصره و این شیء را یافته که مبصره او، به صرف این که از یه مثلا از روزنه باریک نگاه کردن و یا او را از یه مثلا معبر وسیع این دو نوع ادراک بشه، هر دو ابصاره، منتها این آلت و منظارش تفاوت داره، نه به این اندازه دو نوع ادراک بشه. حرف اینه اون آقایونی که میفرمایند وهم را اسقاط کردن که چهار نوع ادراک نمیدونن، میفهمن ادراک سه نوع است، به این لحاظه، نه چون حرف درباره ادراک یک شیء واحد به ترتیب بالا بیاریم معنا نداره که محسوس بشه بعد موهوم معنای جزئی لذا اسقاط کرده، اینطوری نه. الا انها اذا پیشت الى مدرک واحدین سقط الوهم عن الاعتبار لانه لا یدرکو و ما یدرکه الحس و الخیال بنفراده. خب اینها رو کسی انکار نداره، البته بنفراده ادراک نمی کنه. و اگر بنفراده یعنی بدون تعلق به خیال، و مثلا زید در خارج مادی، زید آمد در ذهن خیال، این ذهن زید خیالی را که ادراک کرده در خودش آورده، از این زید معنای محبت مثلا اعتبار میکنه، راسته. بنفراده وهم معنا رو ادراک نمیکنه. اگر بنفراده بوده باشه که خیال دخیل در معنای محبت مثلا نباشه، این که میشه معنای کلی، که پس باید دخیل باشه خیال. این فرمایه صحیحه که وهم بنفراده معنا رو ادراک نمیکنه. اگر بنفراده بشه دیگه وهم نیست، پس قوه عاقله بنفراده ادراک کنه. فرمایش صحیحه، اما مطلب شیخ این نیستش که چون وهم به انفراده معنای ادراک نمی کنه، تعقل به خیال داره و اینجا هم به لحاظ یک شیء واحد است داریم اون رو پله پله بالا میاریم، از این جهت وهم رو اسقاط کرد. نه، بلکه مطلب چیه؟ این است که موهوم و معقول دو نوع ادراک نیستن، یک نوع ادراکن مزیق و مطلق. لأنه لا یدرکو، لا یدرکو یعنی وهم، لا یدرکو ما یدرکو الحس و الخیال بانفراده، بل یدرکو ما یدرکوه به مشارکت الخیال. البته و به ذالکه که چون به مشارکت خیاله یتخصص و مدرکوه. خب بله، اگر خیال داخل نباشه که میشود مدرک اون مطلق و خودش به انفراده ادراک میکنه، دیگه وهم نیست، باید گفت عقل. و به ذالکه یتخصص و مدرکوه و یسیر اون مدرک جزئی ها. و لذالک لم یعتبر هو شیخ فی هذا الکتاب و اعتبره فی سائر کتبه بل وجه اول. وجه اول چه بود؟ الا انها اذا قیست الى مدرک واحد. بل به وجه اول که بالقیاس الى مدرک واحد و اعتبره فی سائر کتبه. و اینجا که باید متعلق به خیال بوده باشه و از خود خیال باید مثلا لحاظ بشه، به این عنوان اینجا اینو اسقاط کرده و نیاورده. و اعتبره فی سائر کتبه بالوجه الاول، که ما می‌خواهیم عرض برسونیم که نه شیخ دارای این عقیدت هست، منتها بدون وجه فرمود سه قسمه، بدین وجه فرمود چهار قسمه. اصلا ایشون برگشت که وهم و عقل دو نوع ادراک نیستن، حقیقت در بحث این طوره. و کل طبیعت کل انسانیت ازا اخذت من حیث و هیهیه صلحت لان تقع علی کثیری و ان لا تقع الا علی واحده. خب حالا میدونیم هر طبیعتی یه وقتی ممکنه که در خارج او را افراد کثیر باشه، یه وقت نخه نوعش منحصر به فرد باشه. بله، مثال دیگه به شمس مثال میزنن. حالا طبیعت شمس، معنای شمس کلیه، قابل صدق بر کثیرینه، منتها در خارج یه بچه بیشتر نداره. و انما تختلف اون طبیعت فی ذالک بنزیاف معانی غیرها الیها، که عوارض خارجیه مشخصات پیش میان، حالا این تصدق پیدا میکنه. تا پای ماده پیش نیامد تعدد نمیپذیره. بله، ماده ها گوناگون، عوارض، اماکن، کیفیات، مقادیر، اینها باید اختلاف داشته باشه تا شی به حسب عدد مختلف بشه. بنزیاف معانی غیرها الیها که لا تختلف و هیه به اختلاف تلک المعانی، به لحاظ سیاه و سفید و بله مقادیر و امکنه و عیون، اینها اون معنای انسانیت عوض نمیشه، معنای انسانیت فرق پیدا نمیکنه. مثلا طبیعت کلیه. خب یه مقداری در این فرمایشات بله وقتی بنا شده که انسان به علم و عمل خودش را بسازه، هر کسی به علم و عمل خودش، به ادراکات خودش سازنده خودش هست. در اون معنای انسانی که تفاوت بینشون حاصل نمیشه، خیلی باید به اون معنای مفهوم عام اونطوریش را، معنای ماهیتش را، و الا به حساب وجود اینها با هم دیگه متفاوتن. هر کسی خودش را هر طور ساخته، دارای درجاتن، درجات مختلف دارن، درجات هم زیر سر سعیشونه، عملشونه. این به لحاظ اون مفهوم و ماهیت معنای عام اولی انسانی به اون جهت اختلاف ندارن. لا تختلف هیه به اختلاف تلک المعانی ولا یلزمها شیء من تلک المعانی من حیث ماهیتها، از جهت ماهیتش، معنایش، این معانی بر او عارض نمی، یعنی دخالت در ذات او ندارن، مقابل او نیستن. و المعنى الذي ينزاف اليها، به اون طبیعت و یجعلوها جزئیان شخصیان هول مادتو اولن لأن زیدن لا یباینو امرن بالانسانیه ولا به ما تختزیه الانسانیتو نفسوها و اینما یباینوها به شخصه مادی با هم دیگر تفاوت دارن. بله به شخص مادی با هم تفاوت و الا از اون جنبه از اون صورت انسانیش باید با هم تفاوت نداشته باشن. بله خب حالا عبارت رو برسیم تا بلفاضل الشارع. اینجا عرضی داریم که از زبان مرحوم آخوند در اسفار تقدیم بداریم بهتره. ولا به ما تختزیه الانسانیت و نفسوها و انما یباینوها به شخصه المادی ثم به ما تستلزمه الماده من الاحوال المذکوره کالعین و الکیف و غیره ما ثانیان به این امور. خیلی فصورت المحسوست و منتظرتون که اما بر از اون عبارتی که اول فرمودن که سه چهار خط پیش فهازهی ادراکاتون چه آقا عبارت؟ فهازهی ادراکاتون مترتبتون فه تجرید هازهی ادراکاتون مترتبتون فه تجرید هازهی یعنی این چهار قسم ادراک دیگه مترتبتون فی تجرید. خب از این فرمایش شما مترتبتون فی تجرید اونی که محسوسه مکنوف به ماده هست و از اون محاذات در اون تعلق گرفته اونم تجرید شده. حاضی ادراکاتون مترتبتون فی تجرید اونم تجرید شد یا به خیال آمده تجرید میشه. الان که مکنوف به ماده خارجیه چگونه تجرید میشه؟ اونجا هم بود گفت تجرید، یعنی محسوس هم بود گفت تجرید. این عبارت الان میفرماد خب بله که تجرید، بله که این اگه در موطن خودش خارج بوده باشه هیچ تکان نخوره نیاید مدرک نگیرد چگونه بو عالم شده؟ پس همین که از موطن خودش جستن کرده و نفس اینها میفرماد که به اصطلاح به اون صفت اسرائیلیتش او رو قبض کرده گرفته، پس او رو از موطن مادی خودش خود در آورده که دارا شده گرفته خودش. پس اولی هم که محسوسه تجدید و مای در او شده از موطن خودش گرفته. عرض کردم فرمایشاتشون خیلی نوسان داره، نه خیر، خیلی قرص و قوی و محکم، همینطوری که مرحوم آخون فرمود بفرمود آقا اصلا اعلم که ان المحسوسه، بله این معقولان و اینی که الان شما ادراک کردید دست مثلا روی این شیء آمده این زبر مثلا سرده چه اینجا نفس در این موطن قوه لامسه که قوه لامسه همین عقل است که تنزل پیدا کرده، نفس است که تنزل پیدا کرده، بدن مرتبه نازله نفسه، حالا یا انشاء یا انتزاع هست، در این موطن نفس گرفت یافت دارا شد، پس اون شیء مادی رو از اون موکن خودش بدر آورد. پس این مرحله هم تجدید مایی شده در این مرحله. پس صورت المحسوست و منتزعتون هم محسوست و منتزعتون نزعا ناقصا مشروطن به حضور الماده یه پله بالاتر و الخیالیت و منتزعت و نزعن اکثر لکن نه غیرتام یه پله بالاتر و العقلیت و منتزعت و نزعن تاما و عبارت الکتاب ظاهره و انما تمثل بالابصار در میان هم محسوسات به ابصار لانه ازهر و انواع احساس وقت هم شده.